شنونده رادیو فردا هستید. بریتانیا 7 فرمانده سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. استرالیا تحریم‌های تازه‌ای علیه نهادها و فرماندهان جمهوری اسلامی اعمال کرد. دفتر ریاست جمهوری ایران از دعوت ملک سلمان از ابراهیم رئیسی برای سفر به عربستان خبر داد. دولت بریتانیا روز دوشنبه فرماندهان بنیاد تعاون سپاه پاسداران از نهادهای درگیر در تأمین مالی سپاه را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. بر مبنای این تحریم‌های جدید، علی اصغر نوروزی، رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه، امین الله امامی طباطبایی، نایب رئیس بنیاد تعاون سپاه، یحیی علاءالدینی، جمال بابا مرادی و احمد کریمی از اعضای هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. همچنین احمد ذوالقدر، فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران، و علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه استان البرز، هم به تحریم‌ها افسوده شدند. جیمز کلبرلی، وزیر خارجه بریتانیا، در این باره گفت بنیاد تعاون سپاه پاسداران سرکوب، به گفته او، وحشیانه در ایران و سراسر خاورمیانه را تأمین مالی می‌کند و بریتانیا به پاسخگو کردن رژیم ایران ادامه می‌دهد. دولت استرالیا تحریم‌های جدیدی علیه تعدادی از نهادها و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و حمایت تسلیحاتی از روسیه در جنگ با اوکراین اعمال کرد. بر مبنای بیانیه‌ای که وزارت خارجه استرالیا روز دوشنبه صادر کرد، 14 نفر از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی و 14 نهاد مسئول در سرکوب‌ها شامل تحریم‌های جدید شدند. اسامی این افراد و نهادها اعلام نشده، اما گفته شده 4 نفر از افراد تحریم شده در بازداشت و جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نقش داشتند. استرالیا پیشتر نیز تحریم‌هایی را در واکنش به سرکوب معترضان و حمایت تسلیحاتی تهران از مسکو در جنگ با اوکراین اعمال کرده بود. معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری ایران از دعوت ملک سلمان از ابراهیم رئیسی برای سفر به عربستان سعودی خبر داد. به گزارش ایرنا، محمد جمشیدی در یک پیام توییتری نوشت سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در نامه‌ای ضمن استقبال از توافق دو کشور برادر از ابراهیم رئیسی برای سفر رسمی به ریاض دعوت کردند و خواستار تقویت همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای شدند. آنگونه که معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری ایران در ادامه پیام خود آورده است، ابراهیم رئیسی با استقبال از این دعوت بر آمادگی ایران برای تقویت همکاری‌ها تاکید کرد. پادشاهی عربستان و جمهوری اسلامی 19 اسفند ماه با امضای توافقنامه‌ای در پکن توافق کردند ظرف حداکثر 2 ماه روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌ها را بازگشایی کنند. شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین، روز دوشنبه سفر 3 روزه‌ای را به مسکو آغاز کرد که شامل گفتگو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هم می شود. این اولین دیدار یک رهبر خارجی با ولادیمیر پوتین از زمانی است که دادگاه کیفری بین المللی حکم بازداشت پوتین را به اتهام جنایات جنگی در اوکراین صادر کرد. همزمان با این سفر، گزارش‌های منتشر شده که نشان می‌دهد روسیه اکنون در صادرات نفت به چین از عربستان پیشی گرفته و به بزرگترین تامین کننده نفت چین تبدیل شده است. بهاره هدایت در پیامی با گرامی داشت یاد کشته شدگان و اعدام شدگان اعتراضات سراسری اخیر بر ضرورت براندازی جمهوری اسلامی تاکید کرد. این فعال سیاسی زندانی در بند زنان اوین در پیام خود که روز یک شنبه در وبسایت ایران وایر منتشر شد، با اشاره به اعتراضهای اخیر در کشور میگوید جنبش اخیر توانست خطوط تعیین کننده و آینده مورد نظرش را ذیل شعار زن زندگی آزادی چنان قاطع ترسیم کند که تا سالها هیچ نیروی سیاسی نمیتواند از این خطوط سرپیچی کند. بهاره هدایت در پیام خود تصریح می‌کند جمهوری اسلامی بدل به غیر قخ غیر اخلاقی ترین عنصر حیات روزمره ایرانیان شده و بقای او نافی بقای ما، فرزندان ما و سرزمینمان است. در این باره با فرزاد سیفکاران، روزنامه نگار مقیم ترکیه، گفتگوی انجام دادم و در مورد نکات حائز اهمیت نامه خانم هدایت سوال کردم.
من فکر میکنم که خانم هدایت این متنی رو که نوشتن با توجه به اشاراتی هم که در اون متن دارن کاملا سعی کردن که یک فضای واقعی، آنچه که در حال حاضر در دل جامعه داره میگذره، با توجه به اینکه ایشون سالها در جنبش‌های هم دانشجویی و هم سیاسی فعالیت داشتن، آشنایی کامل با جنبش‌های مختلف اجتماعی دارن و در تمام این سالها به نوعی میشه گفت ایشون رصد کردن جریان‌های مختلف رو و سالها تلاش کردن آنچه که در متن خودشون هم گفته میشه با توجه به اونچه که برجام خونده شد و انگار که جهان جمهوری اسلامی رو پذیرفته بود و آنها هم سعی کردن با یک نگاه در ذهن خودشون این توافق رو با جمهوری اسلامی داشته باشن، بلکه بتونن یک اصلاحاتی رو انجام بدن، اما الان از اون کاملا عبور کردن و ما شاهد هستیم که این متن خانم هدایت در آستانه در واقع نوروز 1402 و بعد از یک سرکوب خونینی که تا الان صدها نفر کشته شدن، کاملا داره درباره یک شرایط واقعی صحبت می‌کنه، یک شرایط واقعی که زمزمه‌هاش از سالها پیش پیچیده بود در متن جامعه و اون عبور کامل از جمهوری اسلامی هست. و من فکر می‌کنم واقعی بودن فضای این نامه با اون چه که ایشون ترسیم کرده یکی از مهمترین و نقاط قوتش هست، به خاطر اینکه ما حتی میبینیم ایشون با عنوان فردی که سالها در اصلاح طلبی و به نوعی برای اصلاح امور در دل جمهوری اسلامی تلاش کردن، الان براندازی رو در واقع یک ضرورت میدونن و یک جمله درخشانی که ایشون دارن میگن که در واقع براندازی مشروعیتش رو از ضرورت خودش میبینه، یعنی ایشون الان به این ضرورت قائل هستن و این ضرورت رو در بطن جامعه و مطالباتی که آحاد مختلف جامعه ایران داره میبینن.
آیا میشه اینطور برداشت کرد از نامه خانم هدایت که ایشون تغییر موضع سیاسی دادن؟
وقتی که ما در ابتدای نامه خانم بهار هدایت با مفهوم براندازی روبرو میشیم و ایشون مفهوم براندازی رو وقتی به کار میبرن و بهش هم در متن خودشون و گفتار سیاسیشون اون رو حائز مشروعیت در شرایط کنونی میدونن، خب ما در قبال این براندازی باید یک شرایطی رو هم متصور بشیم که آیا اون شرایط اون نیازهای براندازی رو داره یا نه. خب این جنبش شعار اصلی زن زندگی آزادی بود و وقتی این شعار با زن شروع میشه، یعنی زنها میخوان اون تسلط خودشون بر حقوقشون رو دوباره باز پس بگیرن، یعنی میخوان در واقع تسلط بر بدنشون رو باز پس بگیرن، اون فضاهایی که به واسطه این عدم تسلط بر بدن از اونها گرفته شده باز پس بگیرن و در ادامه اون ما با آزادی سر و کار داریم و خانم هدایت هم در متنشون اشاره میکنن که اگر ما میخوایم به آزادی برسیم در دل این جنبش، نتیجتاً باید از جمهوری اسلامی عبور بکنیم. خب ما وقتی این شعار رو در دل این جنبش اعتراضی که بیش از 6 ماه الان از اون میگذره میبینیم و در نامه ایشون هم همونطور که اشاره کردن در ابتدا مفهوم براندازی میاد، این کاملاً خودشون نشون میده که وقتی زنها به عنوان پایه‌گذاران اصلی این جنبش، کسانی که هزینه دادن بابت این جنبش، کسانی که دارن مطالبات به حقشون رو از طریق این جنبش و با این شعار بسیار مترقی پیش میبرن، نتیجتاً هیچ چیز دیگه غیر از براندازی نیست که بتونه این مطالبات رو و این آزادی رو تحقق پیدا بکنه، به خاطر اینکه در واقع تسلط بر بدن زن کاملاً منافی ماهیت ایدئولوژی که جمهوری اسلامی هست که اون رو هیچ وقت به رسمیت نشناخته. برای همین کاملا به درستی این شعار رو در کنار آزادی خواهی و براندازی در نامشون استفاده کردن.
زمان انتشار این نامه چقدر اهمیت داره؟
بله اهمیت داره، مخصوصا با توجه به این که ما شاهد هستیم الان بعد از این سرکوب هم خونین و خشونتباری که در ماهای گذشته اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که به نوعی اوضاع رو عادی نشون بده. ابتدا با یک عفو نمایشی تعدادی از زندانیان رو آزاد کرد که کوچکترین بخش شامل زندانیان سیاسی میشد، در حالی که ما شاهدیم برخی از زندانیان سیاسی نه تنها همچنان در زندان موندن، بلکه برخیشون مانند خانم سپید قلیان تنها چند ساعت بعد از آزادی دوباره با خشونت بازداشت میشن و روابط منطقه‌ای که داره شکل میده، در واقع روابطی که با عربستان سعودی داره شکل میگیره و زمزمه هاش هست که این روابط دوباره به حالت نرمال برگرده و یا سفرهایی که مقامهای جمهوری اسلامی دارن با کشورهای منطقه انجام میدن، یا تحریمهای جدیدی که به نوعی ایالات متحده از در واقع اعمال اونها جلوگیری کرد، همه اینها نشون میده که در پشت پرده اتفاقاتی داره میفته و به قول معروف اون چرخش و یا نرمش قهرمانانه که لازم بود نظام داره انجام میده، به خاطر اینکه از این فضا عبور بکنه و در واقع افکار عمومی رو تلطیف بکنه و فراموش بکنن که در چند ماه گذشته چه شرایط اتفاق افتاد. و خانم بهار هدایت دقیقاً در آستانه نوروزی که امسال متاسفانه به واسطه این سرکوب خشونت بارور رنگ و بوی همیشگی رو نداره، سعی کرد یادآوری بکنه که این فضایی که جمهوری اسلامی سعی میکنه اون رو ترسیم بکنه و همه چیز رو به حالت قبل برگردونه دیگه امکان پذیر نیست، بلکه خواست و اراده عمومی به عبور از جمهوری اسلامی داره کشیده میشه و نمیتونیم بعد از این ما کاملا منفعل باشیم و فکر بکنیم که خب همه چیز قراره به شرایط قبل از اعتراضات زن زندگی آزادی برگرده، و چون این چیزی اساسا امکان پذیر نیست و در این متن ما کاملا این رو میبینیم، به خاطر اینکه ایشون اشاره میکنن که ماهیت وجود جمهوری اسلامی کاملا حیات جوانان و مردم ایران رو تحت خطر و تحت شعاع قرار میده.
صدای فرزاد سیفکاران، روزنامه نگار مقیم ترکیه را شنیدید. علی جلالیان، پدر زینب جلالیان، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که اجازه مرخصی به این زندانی سیاسی ندادند و او سالهاست که در زندانی است بدون ملاقات زندانی است. زینب جلالیان بیش از 15 نوروز است که در زندان و بدون مرخصی به سر میبرد. خانواده خانم جلالیان در استان آذربایجان غربی زندگی میکنند و او در زندان شهر خوی در نزدیکی محل سکونت خانواده اش زندانی بود. اما بعد از انتقال به زندانی است، عملاً خانواده او امکان ملاقات را از دست دادند. پدرش میگوید که سالهاست تصویر دخترش را ندیده است. زینب جلالیان متولد 1361 است و از آذر ماه 1386 با حکم حبس ابد، سنگین ترین حکم در میان زندانیان سیاسی زن، در زندان به سر میبرد. او سال 88 به اتهام محاربه با عضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم شده بود که به گفته وکیلش با یک درجه تخفیف و با عفو رهبری این حکم تبدیل به حبس ابد شد. فرشته قاضی در گفتگو با علی جلالیان، پدر زینب جلالیان، درباره وضعیت این زندانی سیاسی سوال کرده است.
مرخصی که نمیدن، میگه برای اون مرخصی نیست. دیگه نمیدونم، مرخصی نمیدن. هم دوره، خیلی دوره، را خیلی دوره از ما، کوتاهی است. یه ساعت، یه ساعتی با هواپیما باید آدم بره ملاقات کنه. ملاقات هم نمیتونیم بریم، خیلی دوره.
چند وقت ملاقات نکردید زینب رو؟
نه، اصلا 6-7 سال ما ملاقات نکردیم، ولی هر روز با تلفن صحبت میکنه. ولی ملاقات دوره، ما نمیتوانیم بریم، ما چون که پیر هستیم نمیدونیم بریم.
آقای جلالیان، پیگیری کردید که زینب رو برگردونن زندانی که نزدیک خونه شما باشه، توی اون شهری که شما هستید؟
خدا چند مرتبه گزارش کردم بهش، اونها گفتم بله می آوریم نزدیک، یا ارومیه یا شهر خود، اما نه آوردن.
چی میگن؟ چرا نمیارن؟ آیا دلیل خاصی به شما میگن؟
خدا نمیدونم. قبلا اینجا بود، تو شهرستان خود بود، نزدیک بود، هفته مرتبه میرفتیم ملاقات. دیگه تبعید کردم، بودن الان تو زندان یزد. یزدم خیلی دوره، خیلی دوره، ما نمیتونیم بریم. ولی ملاقات چیز آزاد، تلفن آزاد، با ما صحبت میکنه، ولی ما عکسش رو نمیبینیم.
آقای جلالیان، فردا نوروزه و
بله بله،
شما سالها زینب رو ندیدید، حرف خاصی دارید که میخواید مطرح بکنید؟
تو خود کاشتور مطرح کنم، من دوره، دیگه نمیبینیم، نزدیک نیست بریم. اگر تلفن بزنه برای ما تماس بگیریم، میگیم عید شما مبارک، اون هست دوره، ما نمیتونیم.
ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی گزارش ها و خبرها تا 45 دقیقه دیگر.